ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما، هر جایی که هستید و همراهید با ما در دوشنبه شب ایران دوم آذر ماه. آزاده اسدی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شما رو همراهی میکنم در چنین شبی در این برنامه زنده نیم ساعته با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردن. با خبرها شروع کنیم، بریم سراغ رضا جمالی.
ممنون آزاده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران در این دیدار آیت الله خامنه ای با برجسته خواندن شخصیت ولادیمیر پوتین از نقش این کشور در گفتگوهای هسته‌ای و مواضع روسیه در قبال بحران سوریه تمجید کرد. رهبر جمهوری اسلامی با استقبال از همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه در مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای، سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه را به ضرر دو کشور خواند و عملکرد ولادیمیر پوتین در یک سال و نیم گذشته را خوب و مبتکرانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای پوتین در این ملاقات قدیمی‌ترین نسخه خطی قرآن در روسیه را به رهبر جمهوری اسلامی هدیه داد. روز دوشنبه رؤسای جمهوری ترکمنستان، ونزوئلا و نیجریه نیز در تهران با آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند. سومین نشست سران مجمع عمومی کشورهای صادرکننده گاز بعد از ظهر دوشنبه در تهران و به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در سخنانی برگزاری این اجلاس را یکی از مهمترین رویدادهای مربوط به انرژی به ویژه در صنعت گاز خواند و هدف از این نشست را یافتن راهکارهای جهت حمایت از منافع جمعی کشورهای عضو این مجمع عنوان کرد. رئیس جمهوری ایران با اعلام آمادگی کشورش در تأمین امنیت انرژی در جهان از اعضای صادرکنندگان گاز خواست تا با تدوین یک نقشه راه نقشی فعال‌تر در تأمین امنیت انرژی در جهان ایفا کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه و در آستانه ورود خود به تهران ممنوعیت موجود برای همکاری شرکت‌های روسی در کارخانه‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر پایه فرمانی که آقای پوتین روز دوشنبه امضا کرد، شرکت‌های روسی از این پس می‌توانند در سایت غنی‌سازی فوردو همکاری و به تهران برای بازطراحی راکتور هسته‌ای یراک کمک کنند. شرکت‌های روسی همچنین از این پس می‌توانند به فعالیت‌های مربوط به صادرات اورانیوم غنی شده ایران تا بیش از 300 کیلوگرم بپردازند که در قبال آن ایران مقادیری اورانیوم غنی نشده دریافت خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش داد که دست کم 5 مهاجر که می‌گویند ایرانی هستند در اعتراض به جلوگیری از عبور آنها از مرز یونان به مقدونیه لب‌های خود را دوختند. این افراد همچنین تهدید به اعتصاب غذا کردند. بر پای این گزارش، این مهاجران بر روی سینه و یا پیشانی خود به انگلیسی لفظ ایران و فقط آزادی را نوشتند. در پی جلوگیری مقدونی از ورود برخی مهاجران به این کشور، از جمعه گذشته گروهی از مهاجران بر روی خط راه آهن در مرز یونان به مقدونیه چادر زدند. اواخر آبان 4 کشور حوزه بالکان از جمله مقدونیه اعلام کردند تنها به افرادی که از مناطق جنگی در سوریه، عراق و افغانستان گریختند اجازه گذر می‌دهند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزرای دادگستری و اطلاعات خواستار توضیح علت بازداشت برخی روزنامه‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه پاسداران شد. روز دوشنبه در پایان جلسه علنی مجلس موضوع تذکرهای نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی از سوی هیئت رئیسه خوانده شد که یکی از آنها تذکر کتبی آقای مطهری بر سر دستگیری روزنامه‌نگاران بود. در هفته‌های گذشته عیسی سرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی از سوی سازمان اطلاعات سپاه با اتهامات امنیتی بازداشت شدند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که نشست ایران و آژانس شنبه فردا 3 آذر در وین برگزار می‌شود. آقای نجفی به خبرگزاری صدا و سیما گفت که نشست روز سه‌شنبه در وین جلسه کارشناسی است و بر اساس نقشه راهی که قبل از انتشار گزارش آژانس پیش‌بینی شده به عنوان جلسه جمع‌بندی برگزار می‌شود. به گفته یه نماینده ایران در آژانس، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر آژانس با هم دیدار خواهند کرد. و خبر آخر این که نیروهای امنیتی بلژیک 5 مظنون دیگر را در دو شهر این کشور بازداشت کردند. به گفته دادستانی بلژیک این عده صبح دوشنبه در بازرسی‌های پلیس از چندین خانه در بروکسل و لیژ دستگیر شدند. شب گذشته نیز با اجرای چندین عملیات ضد تروریستی در بلژیک دست کم 16 نفر بازداشت شدند. آزاده.
ممنونم از تو رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. اخبار رو مثل همیشه میتونید با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران.
از موقع تشکیل این گروه تا حالا صادرات گاز این کشورها نه فقط اومده پایین، بلکه قیمت گاز هم سقوط کرده.
مهدی کوچک‌زاده نماینده مجلس گفته از نمایندگی استعفا کرده. بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در دوشنبه شب دوم آذر ماه و ساعت 22:05 تهران. رئیس جمهوری روسیه در سفر به تهران با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گزارش داده این دیدار بیش از یک ساعت و نیم طول کشیده و سازنده بوده. جزئیات را از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
به گفته دمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مسائل مربوط به روابط دو جانبه از جمله همکاری در عرصه انرژی، وضعیت سوریه و برخی مسائل دیگر را مورد گفتگو قرار دادند. خبرگزاری اینترفاکس از قول سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه گزارش داده است که گفتگوی آنها بیش از آنچه برنامه ریزی شده بود طول کشید. پسکوف به خبرنگاران گفت گفتگو با رهبر ایران علی خامنه‌ای بیش از یک ساعت و نیم به طول انجامید و بسیار سازنده بود. وی افزود رهبران به تبادل نظر درباره وضعیت کنونی روابط دو جانبه از جمله در حوزه تجاری و همکاری اقتصادی پرداختند و به وجود بسیاری از پروژه‌های معین در حوزه انرژی و حوزه‌های دیگر اشاره نمودند. بنابراین گزارش، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت در این دیدار توافق شد که فشار بر سوریه جهت قبول گزینه‌های حل و فصل بحران آن کشور از خارج غیر قابل قبول است. پسکوف گفت گفتگوها عمدتاً روی بحران‌ها در منطقه مشترک متمرکز بود و در درجه اول به اوضاع سوریه پرداخته شد. وی ادامه داد در این دیدار تبادل نظر بسیار دقیقی صورت گرفت و تأکید شد که مسکو و تهران در مورد غیر قابل قبول بودن دیکته کردن گزینه‌های حل و فصل سیاسی از خارج توافق دارند و اینکه راه دیگری جز اجرای این روش سیاسی از سوی مردم سوریه وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، رهبر ایران نسبت به متنوع ساختن روابط با روسیه در نتیجه مذاکرات میان پوتین و دولت ایران ابراز امیدواری کرد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت خامنه ای معتقد است سطح فعلی همکاری ما به طور واضح همتراز با پتانسیل دو کشورمان نیست و رهبر ابراز امیدواری کرد مذاکرات میان پوتین و حسن روحانی رئیس جمهور نتایجی حاصل کند که انگیزه قابل توجهی جهت متنوع ساختن روابط تجاری و اقتصادی مان شود. دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه همچنین گفت خامنه ای از تلاش‌های روسیه جهت حل و فصل مشکلات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تقدیر کرد. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده است رهبر ایران روز دوشنبه در دیداری با پوتین رئیس جمهوری روسیه در تهران سیاست‌های ایالات متحده در منطقه را تهدیدی برای هر دو کشور خواند و خواهان مناسبات نزدیکتر میان تهران و مسکو شد. به گزارش رویترز، آیت الله علی خامنه‌ای طی این دیدار در حاشیه نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران گفت آمریکایی‌ها در نقشه بلند مدت در صددند بر سوریه و سپس گسترش کنترل خود بر منطقه تسلط یابند که این نقشه تهدیدی برای همه ملت‌ها و کشورها به ویژه روسیه و ایران است. رویترز افزوده است رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به طرح گفتگوهای صلح جهت پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه گفت که آمریکا در مسئله سوریه در صدد است اهداف تحقق نیافته خود از راه نظامی را در عرصه سیاسی محقق کند. خبرگزاری آلمان نیز گزارش داده است آیت الله خامنه ای روز دوشنبه با ابراز همبستگی بی قید و شرط خود با نقش روسیه در سوریه علیه گروه خلافت اسلامی داعش گفت که ایران پشت سیاست سازندی روسیه در سوریه ایستاده است. دیدار پوتین از تهران دومین سفر وی به ایران پس از 8 سال به شمار می رود.
همونطور که در گزارش بکتسر خمسه‌پور شنیدید، سومین اجلاس سالانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز دوشنبه در تهران آغاز شد. محمد حسین عادلی دبیر کل سازمان مربوطه که مربوط به انرژی و کارشناسان مرتبط با انرژی هستند در جلسه روز شنبه برای اکثریت اعضا برای یک دوره دیگه در این سمت باقی موند. نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل نفت و گاز در بریتانیا در گفتگویی که همکارم جمشید زن به او انجام داده گفته این سازمان از بد به تأسیس خود تا حالا نتونسته مانند اوپک به یک عامل تعیین کننده در بازار گاز جهان تبدیل بشه.
این تشکیلات حتی اسمش هم واقعا درست نیست، چون بهش میگن که مثلا تشکیلات کشورهای صادرکننده گاز، در صورتی که خیلی از اعضای این گروه خودشون وارد کننده گاز هستن. مثلا مصر قبلا گاز صادر میکرد، الان شده وارد کننده گاز. ایران اگه بخوایم نگاه کنیم به اون مقدار گازی که از ترکمنستان وارد میکنه و اون مقدار گازی که به ترکیه صادر میکنه، میبینیم که واردات ایران از صادراتش بیشتر داره. کشورهای دیگه هم هستن مثل امارات متحده که هر چند یه مقدار کمی گاز صادر میکنن، ولی در سالهای اخیر به خاطر بالا رفتن زیاد جمعیت اینا تبدیل شدن به وارد کننده گاز. از بعد به تشکیل این سازمان تا حالا 3 جلسه گذاشتن و بیشتر راجع به کلیات بود. از موقع تشکیل این گروه تا حالا صادرات گاز این کشورها نه فقط اومده پایین، بلکه قیمت گاز هم سقوط کرده و اینا هیچ وقت نتونستن که به عنوان یک افسار مؤثر وارد میتون بشن و بتونن واقعا یک کاری انجام بدن که به یاد موندنی باشه.
یعنی به نظر شما مثل اوپک این نهاد نمیتونه در بازار جهانی گاز که مصرفش هم رو به افزایش است، به ویژه در آمریکا و اروپا، نقش تعیین کننده ای بازی بکنه؟
اصلا واقعا میشه گفتش که این گروه از موقعی که تشکیل شده تا حالا نقشش در عرضه گاز جهانی خیلی کمرنگتر شده. مثلا قبلا استرالیا به عنوان یک رقیب محسوب نمیشد، ولی الان استرالیا تا چند سال دیگه فکر کنم میشه بزرگترین صادر کننده گاز مایع و قطر رو در واقع جا میذاره.
آقای شیرخانی، چرا این نهاد نتونسته به یک نهاد تعیین کننده حداقل در منطقه تبدیل بشه؟
اصلا کلا نمیتونه بشه، به خاطر اینکه شما نگاه کنین این کشورها با هم رقیب هستن. قطر و روسیه و ایران که 3 کشوری هستن که بزرگترین ذخایر گاز جهانو دارن، اینا هر کدوم میخوان صادرات گاز خودشون رو بیشتر بکنن، سهم بیشتری از بازار جهانی رو به خودشون بدن. حالا شما حساب کنین که چرا مثلا روسیه بیاد کار بکنه که ایران بتونه صادرات گازش رو به اروپا بیشتر بکنه. یعنی چون منافع این کشورها متناقض هستش با هم، فکر کنم وقتی که اینا در مورد همکاری حرف میزنن فقط یک شعاره و عملا اینا با هم همکاری نخواهند کرد.
با توجه به این مسائلی که شما فرمودین، ایران چه نقشی در گذشته داشته و چه نقشی میتونه داشته باشه در آینده این نهاد صادرکننده گاز؟
ایران به عنوان یک کشور صادرکننده گاز اصلا نقشی نداره، چون بیشتر وارد کننده گاز تا صادرکننده گاز. حالا ایران امیدواره که در آینده بتونه به کشوری تبدیل بشه که بتونه سهم بیشتری از بازار گاز اروپا رو به خودش اختصاص بده و این باعث میشه که در واقع منافع ایران و روسیه و قطر اینا بیشتر در هم میپیچه، یعنی بیشتر تناقضات شدیدتر میشه و فکر کنم که این سازمان در آینده نخواهد تونست به عنوان یک ابزار مؤثری باشه که هم همکاری رو بین این کشور رو زیاد بکنه و همین که باعث بشه که قیمت گاز بالا بره، مگه اینکه مصرف جهانی بالا بره و قیمت گاز تقویت بشه.
سومین اجلاس سالانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز امروز دوشنبه در تهران برگزار شد و آغاز شد و همچنان ادامه داره. این موضوع گفتگو همکارم جمشید زند بود از رادیو فردا با نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل نفت و گاز در بریتانیا. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در مورد حضور سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید یا از طریق پیامکی رادیو فردا با ما در ارتباط باشید. 2048 799 599 800.
عده از نمایندگان و مقامات نظام جمهوری اسلامی که نامهای تندرو و اصولگرا را یدک میکشند از سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای که ابتدا از جمله فتنه و اینک از کلمه نفوذی زبان میآورد بهره برداری سیاسی میکنند و به راحتی آن اشخاصی که واقعا با نیت پاک میخواهند برای ما مردم جامعه خدمتی کنند چوب لای چرخه چنین افرادی میگذارند و فقط رست و هدفشان نبذ کردن انتخابات و تشنه قدرتند و تا زمانی که چنین افرادی در نظام جمهوری اسلامی هستند خدمت رسانی به مردم جامعه هرگز انجام نخواهد گرفت.
سنی ها و شیعه ها سالهای متمادی با آرامش در کنار هم زندگی می کردن تا در ایران خمینی انقلاب بپا کرد و این انقلاب باعث شد که تروریسم در سرتاسر منطقه گسترش پیدا کند و آرامش و ثبات از منطقه رخ بر تابد.
میخواستم به این تروریست ها بگم چه حق حسابی با مردم دارید؟ چه طلبی از مردم دنیا دارید که افتادید به جون مردم؟ کجا دین گفته شما آدم کشی بکنید؟ کجا یه دین نوشته؟ واقعا آیا گسترش دین دادن به همین روش هست؟
ذهن تاریخی ما انسان ها به خواب می رود. دنبال داعش و تروریست ها کجا می گردید؟ ای دنیای غرب، ام الفساد و داعش واقعی نظام جمهوری اسلامی است. می گویید نه؟ پس ذهنتان بیدار شود. سر پروانه و داریوش فروهر را که برید، سر شاپور بختیار و دستیارش را که برید، سر فریدون فرخزاد را که برید، آقای شرفگندی را که برگبار بست، مرکز یهودیان در آرژانتین را که بمبگذاری کرد، کشداد نفر را کشت. باز هم بگویم آقای خمینی گفت پس ای دنیای غرب جای دیگر دنبال داعش نگردید.
ما 10,000 بازنشسته هواپیمایی هستیم که 20 ماه حقوقمونه مدیر عامل هواپیمایی خورده، یک قرونش هم به اون نمیده. 2-3 بار اونجا رفتیم اعتراض کردیم، ایشون گوش نمیده. به آقای روحانی نامه دادیم، آقای روحانی جوابمونه نمیده. به هر جا شکایت کردیم این آقا جوابی نمیده. بعد از 44 سال سابقه یه بازنشسته باید 1,400,000 بگیره. خدا رو خوش میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. آمریکا روز دوشنبه از تشدید حمله ها علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه خبر داد و اعلام کرد که ده ها نیروی تازه نفس مستشاری به سوریه میفرسته. اما برخلاف این خبرها، قانونگذاران آمریکا از جمله چند دموکرات ارشد در کنگره و وزیران پیشین دفاع آمریکا به انتقاد از استراتژی دولت اوباما و ضعف سیاست خارجی او پرداختند. فرودگاه‌ها و نقاط حساس در آمریکا هم برای مقابله با حمله‌های احتمالی تروریستی در حال آماده باش به سر می‌برند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن.
خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه از قول سرهنگ استیو وارن، سخنگوی نظامی آمریکا در بغداد، از حمله‌های هوایی این کشور علیه مواضع حکومت اسلامی در مناطق نفتی سوریه خبر داد و گفت که در این حمله‌ها 283 تانکر نفت در نزدیکی شهر دیر الزور منهدم شده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از برت مکرگ، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف جهانی علیه حکومت اسلامی، گزارش داد که ایالات متحده به زودی تعداد دیگری از نیروهای ویژه را به سوریه خواهد فرستاد. این نیروها که از سربازان زبده ارتش آمریکا به شمار می‌روند، تنها نقش مستشاری خواهند داشت و در شمال سوریه نیروهای محلی را سازماندهی خواهند کرد. ولی به رغم این خبرها و تأکیدهای مکرر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر سرکوب گروه حکومت اسلامی، انتقادها از استراتژی دولت اوباما بالا گرفته است. سناتور دایان فاینشتاین، عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته اطلاعات سنای این کشور، از جمله این منتقدان است که میگوید زمان برای سرکوب گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش با شتاب سپری می شود.
I don't think the approach is sufficient to the job.
خانم سناتور فاینشتاین در گفتگویی با شبکه خبری CBS گفت که به گمان او رویکرد دولت اوباما پاسخگوی کار مقابله با داعش نیست. این سناتور ارشد دموکرات نسبت به کمبود وقت ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت که اکنون وقت تهاجم است. خانم فاینشتاین افزود که داعش یک شبه دولت است با 30,000 مرد جنگی و زیر ساختارهای کشوری که دارای درآمد است و به سایر کشورها گسترش می‌یابد و یک دشواری بسیار بزرگ محسوب می‌شود. روز یک شنبه دو تن از وزیران دفاع پیشین دولت اوباما نیز استراتژی کنونی در سوریه را ناکارآمد توصیف کردند.
I think it's pretty clear that ISIS represents the real threat to our country, to the world.
چک هیگل وزیر دفاع پیشین دولت اوباما بر گفتگو با CNN تاکید کرد که داعش خطری واقعی علیه آمریکا و جهان است. او از کاخ سفید خواست تا استراتژی وسیع‌تری را در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه در پیش گیرد. آقای هیگل افزود تردیدی نیست که بشار اسد مسئله‌ای است که باید حل شود، ولی نمی‌توان در مورد دشمن واقعی دچار ابهام شد. لئون پنتا وزیر دفاع اسبق دولت اوباما نیز در گفتگو با شبکه NBC بر تغییر استراتژی در قبال حکومت اسلامی تاکید کرد و گفت ایالات متحده با بکارگیری نیروهای بیشتر باید رهبری سرکوب داعش را بر عهده گیرد. مسئله مقابله با گروه حکومت اسلامی که اینک در چارچوب امنیت ملی آمریکا اولویت یافته، به اولویتی در مبارزات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا نیز تبدیل شده است. روزنامه واشنگتن پست میگوید که در اردوگاه دموکرات‌ها هیلری کلینتون در مورد مقابله با داعش هوشمندانه از سیاست‌های اوباما فاصله گرفته است.
A more effective coalition air campaign is necessary.
خانم کلینتون در پایان هفته گذشته ضمن سخنانی در شورای روابط خارجی در واشنگتن گفت که یک کمپین هوایی مؤثرتر از جانب کشورهای ائتلاف لازم است، ولی کافی نیست و برای پیروزی حمله های هوایی باید با نیروهای زمینی توأم باشد. خانم کلینتون افزود که استراتژی آمریکا باید سه عامل مهم را نیز در بر گیرد: شکست داعش در سوریه و عراق و سراسر خاورمیانه، از بین بردن زیرساخت‌های رو به گسترش تروریستا مانند منابع مادی و تبلیغات جهانی آنها، و سوم تقویت دفاعی خود و متحدان آمریکا علیه تهدیدهای تروریستی خانگی و خارجی. با تمام این اوصاف، رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در کوالالامپور پایتخت مالزی تأکید کرد که داعش نمیتواند ضربه‌ای مهلک علیه آمریکا وارد کند. آقای اوباما هشدار داد که واکنش زیاده از حد به حمله‌های پاریس به سود افرادگرایان خواهد بود. در آمریکا اما به رغم ادامه روال عادی زندگی، بر تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها و دیگر نقاط حساس افسوده شده و برای مقابله با حمله‌های احتمالی تروریستی نیروهای پلیس و امنیتی در آماده باش به سر می‌برند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. برگردیم به تهران. روز دوشنبه دوم آذر ماه مهدی کوچک‌زاده نماینده مجلس بعد از یک درگیری لفظی با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد از نمایندگی مجلس استعفا کرده. خبرگزاری مه گزارش داده این استعفا بعد از این بوده که آقای لاریجانی تذکر یا اخطار آقای کوچک‌زاده رو در مورد امهای مقدار زیادی سیب زمینی در استان فارس خارج از موضوع جلسه اعلام کرده و بحثش رو رد کرده. جزئیات رو از شیرین فامیلی میشنویم.
روز دوشنبه دوم آذر ماه هنگامی که مجلس در حال بررسی لایحه بیمه شخص ثالث و حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری بود، مهدی کوچک‌زاده نماینده مجلس شورای اسلامی درباره امهای 1700 تن سیب زمینی در استان فارس تذکر می‌داد و خواستار تذکر مسئولان به وزیر کشاورزی بود. اما علی لاریجانی رئیس مجلس با تکرار این نکته که این سخنان او خارج از موضوع جلسه است، به او اخطار می‌دهد که او هم می‌تواند مانند نمایندگان تذکر خود را در آخر جلسه مطرح کند. اما مهدی کوچک‌زاده در اعتراض به این مسئله برگه استعفای خود را به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده و مجلس را ترک می‌کند. او در متن استعفای خود با استناد به موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نوشته است که در اثر فشار ناشی از مدیریت مجلس خود را قادر به انجام وظیفه نمایندگی نمی‌بیند. مهدی کوچک‌زاده که از او به عنوان چهره جنجالی مجلس یاد می‌شود، سه دوره است که به عنوان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی حضور دارد. او از اعضای فراکسیون جبهه پایداری و از هواداران دولت محمود احمدی نژاد و نیز عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است. او پیش از این نیز بارها با علی لاریجانی رئیس مجلس درگیری‌های لفظی و مشاجراتی داشته است. از جمله در مهر ماه گذشته در جریان تصویب طرح جامع اقدام مشترک و یا برجام تصاویر و فیلم و گزارش هایی از اعتراض ها و فریاد های او در مخالفت با این طرح در رسانه های داخلی انعکاس زیادی داشت. پیش از آن نیز در آذر ماه 1391 هنگام ارائه پیشنهادات نمایندگان در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شاهد درگیری لفظی و مشاجره مهدی کوچک‌زاده با علی لاریجانی بودند. او در این درگیری روش علی لاریجانی در اداره مجلس را استبدادی توصیف کرد. مهدی کوچک‌زاده تا کنون بارها درگیری‌های مشابهی با دیگر نمایندگان مجلس و برخی از وزرا نیز داشته است. در خرداد ماه گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جلسه علنی مجلس برای تشریح آخرین روند مذاکرات 5+1 حضور یافت. پس از پایان سخنان او، مهدی کوچک‌زاده با طرح سوالات و انتقادهای شدیدی که متوجه آقای ظریف کرد، تلویحاً او را خائن نامید که فیلم و گزارش این جلسه انعکاس وسیعی در رسانه‌های داخلی داشت. با این وضع پس از استعفای او در روز دوشنبه دوم آذر ماه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس برای اعلام وصول و رسیدگی به این استعفا گفته است که با مهدی کوچک‌زاده صحبت خواهد کرد.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد اینکه مهدی کوچک‌زاده گفته از نمایندگی مجلس استعفا کرده. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. روز دوشنبه عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواست تا اعدام علیرضا شاهی رو که قراره بامداد سه‌شنبه به دار آویخته بشه متوقف کنند. عفو بین‌الملل گفته محاکمه این جوان 25 ساله منصفانه نبوده. همکارم الهه روانشاد درباره این بیانیه با رها بحرینی سخنگوی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل گفتگو کرده.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده از مقامات قضایی ایران خواسته که برنامه اعدام مرد جوان 25 ساله به نام علیرضا شاهی رو که قرار فردا در زندان رجای شهر صورت بگیره فوراً متوقف بکنند. علیرضا شاهی محکوم به اعدام شده به دلیل مشارکت در یک نزاع جمعی که منتهی به مرگ یک مرد جوان دیگر توسط ضربات چاقو شده. مطالعه عفو بین‌الملل در این پرونده نشون میده که موارد متعدد نقض اصول آیین دادرسی منصفانه صورت گرفته.
خانم بحرینی، شما اطلاعات مربوط به روند دادرسی علیرضا شاهی رو چگونه به دست آوردید و اصولاً این روند چگونه بوده؟
عفو بین‌الملل مدارک دادگاه این پرونده رو مورد مطالعه قرار داده و مرور این دادنامه ها نشون میده که علیرضا شاهی در زمان دست و در دوران بازداشت زمانی که تحقیقات صورت می‌گرفتند دسترسی به وکیل و خانواده نداشته، به گفته خودش تحت شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر قرار گرفته که اعتراف بکنه. این اعتراف‌ها در دادگاه به عنوان سند و مدرک جرم مورد استفاده قرار گرفتند، در حالی که اعترافاتی که تحت شکنجه و بدرفتاری یا فشار به دست می‌آیند طبق قانون بین‌الملل نباید به عنوان سند مورد استفاده قرار بگیرند و در این حال از حق دسترسی به وکیل و خانواده در دوران تحقیق محروم بوده. مجموعه این عوامل صدور مجازات اعدام رو که در همه شرایط از نظر عفو بین‌الملل بی‌رحمانه و غیر انسانی حتی نگران کننده تر و وخیم‌تر هم می‌کنه و عفو بین‌الملل از مقامات قضایی ایران می‌خواد که با توجه به این نگرانی‌ها در زمینه دادرسی منصفانه به پرونده این اعدام رو متوقف بکنند.
خانم بحرینی، تا چه حد تصور می‌کنید که در این آخرین ساعات مانده به اجرای حکم اعدام مقامات ایرانی به شما توجه کنند و دست از اعدام این جوان بردارند.
عفو بین‌الملل پیش از صدور این بیانیه حدود دو هفته گذشته اقدام فوری صادر کرده بود در رابطه با همین پرونده و نامه‌های متعدد اعتراضی به مقامات قضایی ایران از جمله رئیس قوه قضایی فرستاده شده بود. با این وجود مقامات قضایی به این مسئله رسیدگی نکردند و برنامه این اعدام الان تعیین شده. ما امیدواریم که مقامات قضایی به اعتراضات مختلفی که از سوی نهادهای بین‌المللی نسبت به صدور حکم اعدام در ایران میشه توجه بیشتری نشون بدن، به این دلیل که در پرونده پس از پرونده ما با شکایت‌های مربوط به استفاده از شکنجه و بدرفتاری در دوران تحقیقات و دادرسی‌های غیرمنصفانه روبرو هستیم و پرونده علیرضا شاهی یک نمونه دیگر از این روند ثبت شده در ایران در رابطه با نقض حقوق بشر هست.
رها بحرینی بود، سخنگوی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. تا نیم ساعت آینده خبرهای تازه.